یادگیری از ابعاد زندگی علامه حسنزاده آملی بود. علامه حسنزاده آملی ذوفنون بودند و غیر از بعد اعتقادی و عرفانی سایر ابعاد شخصیتی نیز قابل طرح است. شش هنرستان ریلی در مناطق مختلف کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی به افتتاح رسید. این هنرستان ها در همکاری بین شرکت راه آهن و وزارت آموزش و پرورش در شش استان تهران، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، یزد، آذربایجان شرقی و خوزستان در دو رشته تعمیرات ناوگان ریلی و خط و سازه های ریلی راه آهن افتتاح شدند. امسال در این مراکز 135 دانش آموز مشغول به تحصیل خواهند شد که این تعداد از بین 450 طلب انتخاب شدند. دانش آموزان این مراکز پس از اخذ دیپلم امکان ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را خواهند داشت و در حوزه صنعت حمل و نقل ریلی مشغول به کار می‌شوند. مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد برای کسانی که کارت واکسیناسیون فارسی دارند به زودی سامانه جدیدی راه اندازی می شود تا با وارد کردن مشخصات وضع واکسیناسیون فرد اعلام شود. بر این اساس وضع واکسیناسیون افراد برای استفاده از خدمات داخل کشور با 4 رنگ نمایش داده می شود. و نتایج بررسی مقدماتی امکان سنجی باستان شناسی در مناطق کوهستانی اطراف شهر ماسوله پیشینه حضور انسان در منطقه را حداقل تا 4000 سال پیش به عقب برد. مدیر پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی ماسوله گفت شواهد جدیدی از فرهنگ‌های اواخر پیش از تاریخی و دوره‌های اسلامی در ارتفاعات کوهستانی بالای 2500 متری ماسوله کشف شده است. آقای سنایی افسود طبق نظر باستان شناسان یافته‌های جدید نشان می‌دهد که انسان حداقل از اواخر دوره مفرق از این مناطق مرتفع به طور فصلی استفاده می کرده و شواهد دوره های آهن 1 و آهن 3، دوره اشکانی، آل بویه، سلجوقی و ایلخانی نیز حاکی از تداوم این الگوی سکونتی در 4000 سال گذشته را دارد. به گفته آقای صنایعی انجام یک برنامه بررسی فشرده و گسترده باستانشناسی در حریم منظری ماسوله می تواند در تکمیل و تقویت پرونده ثبت جهانی ماسوله بسیار مؤثر باشد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
ایران گشت
فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
فکرش نمی‌کردم که صاحب یک کارخونه بشم. الان از ته دل احساس رضایت می‌کنم.
به هر حال جهانی شدنش خودش یک برنده.
بهترین برداشت مسئولی داشتن.
من تو این فکر افتادم دستگاهی بسازم که تمام این کارا رو انجام بده.
ایران به توان من.
تحریم را با مجاهدت در باب اقتصاد مقاومتی بایستی خونسا کرد.
ایران سرزمین غرور،
سرزمین باورها،
ایران سرزمین افتخار.
ایران به توان من.
سلام فاطمه، من الان اومدم به یه شرکت خیلی موفق توی یزد که یه جورایی اهدافشون مثل شما بوده، یعنی اونام دانشجو بودن و بعد فارغ التحصیل شدن یه تصمیم مهم گرفتن که در حیطه‌ای که نسبت بهش علاقه دارن کار کنن. اولش از یه پروژه دانشجویی شروع کردن و ناامید نشدن و صبر کردن، به فاصله 3 سال بعدش تبدیل به یه شرکت دانش بنیان شدن و 4 نفری حالا به یه جایی رسیدن که دارن کارهای بین المللی میکنن در زمینه دستگاه‌های ایبیاب ماشینای انژکتوری. فکر میکنم شنیدن این مصاحبه برای همه شما ضروری باشه که گفتی تو هدفتون جدی هستین و میخواین که برین با مدیرای موفق صنایع صحبت کنین تا در یک زمینه ای بتونین مطمئن بشین و جدی وارد بشید. من برم که قرارمون دیر نشه، فقط خواستم پیام بدم که من پیگیر تجربه کسب کردن شما برای تبدیل شدن به یه مدیر خوب صنعت تو کشورم هستم. یا علی.
سلام دایی، چقدر لطف کردی. میدونستم حواست به این خواهرزادت هستا، با وجود اینکه میدونم سرت خیلی شلوغه. به بچه هم خبر میدم بیان تو گروه گوش بدن، حتما منتظرم دایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که توفیقی شد و خدمت آقای مهدی دهقان عزیز، مدیر عامل شرکت پردیس صنعت یزد هستم، یکی از شرکت‌های موفقی که در عرصه دانش بنیان حرف‌های خیلی زیادی برای گفتن داره. آقای دهقان، اگر ممکنش است اول خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید که شرکت پردیس صنعت یزد از کی و کجا شروع به کار کرد و چه کاری انجام میده.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران و شما جناب آقای براتی عزیز. من مهدی دهخان بنادکی هستم، ساکن یزد. شرکت پردیس صنعت یزد از سال 1383 فعالیت خودش را در قالب یک پروژه دانشجویی شروع کرد و موفق شدیم که در سال 1383 اواخر سال به ثبت اختراع برسونیم ایده را، و با حضور 4 نفر از دوستان تونستیم که فعالیت را از ابتدا شروع کنیم و در حوزه ساخت دستگاه‌های ایبیاب خودروهای انژکتوری به دستگاه تعریف کلید فعالیت را در حال حاضر داریم انجام میدیم.
ببین فاطمه، این شرکت انقدر خوب تونسته پیشرفت کنه که حتی الان سفارش از کشورهای خارجی هم داره. و یه نکته دیگه، سن این 4 نفر به صورت میانگین به 40 سال هم نمیرسه، اما هوش و ذکاوتشون برای پیشبرد پروژه هاشون عالیه، مخصوصا تو بخش تحقیق و پژوهش که فکر میکنم رمز موفقیتشونه.
بله خیلی هم خوب. یعنی شما دستگاه ایبیاب خودروتون تولید خودتون هست و اختراعش مال خودتون بوده؟
در یه بخشش بله، دستگاهی بود که ویژه به ثبت اختراع رسوندیم. در مجموع در کشور چند شرکت در این حوزه بیشتر فعال نیستن که یکی از شرکت پردیس صنعت یزد در ساخت دستگاه تعریف کلید ویژه کلید سازان برای تعریف کلید خودروهای که ایموبیل لایزر دارن، شرکت بعدی صنعت حرفی برای گفتن در کشور داره و دستگاه رو ما صادر میکنیم به کشورهای همسایه و اطراف.
چقدر خوب. یعنی شما علاوه بر اینکه تولید برای داخل کشور دارید، صادرات هم انجام میدید؟
بله صادرات هم داریم. تکنولوژی این دستگاه هم از خود بچهای یزد بوده، برنامه نویسی، طراحی برد الکترونیکی و حتی تولیدش تمام از خود بچه های یزد استفاده میشه.
خیلی هم عالی. حالا شما گفتید که یک پروژه دانشجویی رو شروع کردید و بعدش اختراعاتون رو به ثبت رسوندید و تا الان دارید فعالیت میکنید. آیا همون دانشجویی که اون موقع فعال بودید الان هم دارید با هم کار میکنید یا نه جدا شدید از هم دیگه؟
نه، همون دانشجوها داریم ادامه میدیم کار رو و به بدنه خود شرکت هم به صورت مستقیم و غیر مستقیم یه مقدار نیرو اضافه کردیم.
بله، خب اگر امکانش هست بفرمایید الان چند نفر نیرو به صورت مستقیم دارن با شما کار میکنن؟
به صورت مستقیم تقریبا 24 نفر ارتباط داریم و غیر مستقیم هم بیش از این هست، چون این دستگاه بر حال ساخت داخل هست و با دو زبان فارسی و انگلیسی هست و برای همین یک استقبال بسیار خوبی را از سوی خود کلیدسازان داخلی داشتیم.
و این دستگاه ها طبق چیزی که گفتید برای کلیدسازان مورد استفاده قرار میگیره و میشه گفت چند صد نفر به صورت غیر مستقیم قطعا با شما همکاری دارن.
با توجه به اینکه به هر حال صادرات تونستیم خدمات خوبی را بدیم به دوستان، تونستیم در کشورهای همسایه هم حرفی برای گفتن داشته باشیم در بین برندهای دیگر.
انشاءالله که این روندتون همچنان رو به پیشرفت ادامه پیدا بکنه. شرکت شما مطمئنه محصولی که تولید میکنه یک محصولی هست که نمونه های خارجیش هم وجود داره. شما آیا تونستید یک بازار رقابتی ایجاد بکنید که استقبال و رغبت کلیدسازان داخلی و خارجی نسبت به محصول شما بیشتر از نمونه های خارجی باشه؟
بله، تو بحث ارائه خدمات و پشتیبانیم شرکت بردی صنعتی است، تونستیم که خدمات بسیار خوبی را داشته باشیم و یه نقطه ضعفی که دستگاه‌های خارجی داره این که خدمات خوبی را ندارن و نمیتونن پشتیبانی کنن. به هر حال ما تونستیم این خلایی که وجود داره را ما جبران کنیم و نوعی باعث پیشرفت خود شرکت و فروش بیشتر محصولات ما شده در کشور.
یک قدمی که زدم توی مجموعه کاری شما و با چند تا از نیروهاتون صحبت کردم، دیدم که به صورت مداوم داشتن تماس‌هایی که از حالا افراد مختلفی که از دستگاه شما استفاده کردن رو پاسخ می‌دادن و راهنمایی‌هایی می‌دادن بهشون. آیا این برای تمام افرادی که از خدمات شما استفاده می‌کنن، دستگاه شما استفاده می‌کنن، خدمات پس از فروش هست؟
بله، همینجور که گفتم یکی از کارهایی که ما انجام میدیم داخل شرکت ارائه خدمات و پشتیبانی به افرادی که دستگاه فروختیم. خیلی وقتا افرادی که دارن با دستگاه کار میکنن با مشکل روبرو میشن یا اون اطلاعات کافی را ندارن. با توجه به اینکه هر کدوم از خودروهایی که داخل کشور هستن یک روش خاصی را داره برای کار با اون و تعریف کلید، خیلی از کلیدسازان با مشکل روبرو میشن. برای همین یکی از بخش هایی را که ما در شرکت به صورت فعال پشتیبانی میکنیم بحث خدمات و پشتیبانی هست که به صورت تلفنی تقریبا به صورت شبانه روزی جوابگو هستن دوستان.
البته همینقدر که این گروه اینقدر مسئولیت پذیرن که بتونن از خدمات پس از فروش حرف بزنن و بهش عمل کنن عالیه. خودمونیم واقعا در کشور ما این موضوع یه چالش بزرگه. وقتی محصولی رو می‌خریم تازه قوانین شروع میشه که اگه تو این قالب باشه حتما خدمات ما به شما شک میگیره و اگر نه شرمنده ایم. بعدش که میگیم آقا این محصول خراب شده، حالا هی بهانه میارن که خانم اینجوری بود که خراب شد، اونجوری بود که خراب شد. به نظرم این شرکت اگه تونسته باشه در این زمینه موفق بشه، نه تنها میتونه مشتریاشو ثابت نگه داره، بلکه میتونه جذب مشتری جدید هم بکنه. خب خدمات پس از فروش برای همه مهمه واقعا. حتی برای اونی که یه ماشین حسابم میخره، خدمات پس از فروش مهمه. چه برسه به این صنعت که خیلی چیز بزرگیه. درباره شرکت‌های دانش‌بنیان در یزد هم چیزی گفتن دایی؟ که الان شرایطش چجوریه؟ من فهمیدم حمایت‌های دولتی اونقدری که باید توش پررنگ نیست و پشتوانه قوی برای شرکت‌های دانش‌بنیان نیست. درسته؟
دقیقاً منم این سوالو از همین مدیر عامل پرسیدم و اتفاقاً خیلی خوب جواب داد.
یک موضوع دیگه این که حالا توی استان یزد احتمالاً میدونید که مشکل اصلی بیکاری مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی هست و هم مجموعه شما از یک کار دانشگاهی و دانشجویی شکل گرفته و همین که من صحبتی که داشتم قبل از این برنامه با شما گفتید که تمام نیروهای شما از فارغ التحصیلان دانشگاهی و متخصص تو این حوزه هستن. به نظر شما آیا ظرفیت اقتصاد دانش بنیان توی استان یزد به حدی هست که ما بتونیم به این وسیله بیکاری فارغ التحصیلان استان رو جبران و تموم بکنیم؟
اگر مسئولین و تصمیم گیرندگان در استان و کشور به سمت حمایت از شرکت های دانش بنیان و های تک برند، خود باعث پیشرفت و کارآفرینی میشه. به هر حال جوان یک شرکتی که بتونه کارآفرینی باشه میتونه جذب نیروی دانشگاهی را داشته باشه و به صورت تخصصی گسترش بده. به هر حال نیاز به حمایت های ویژه هست از سوی مسئولین. بحث بعضی از قوانین و اصلاح قوانین هست در این خصوص که بتونیم باعث پیشرفت و حضور جوانان دانشگاهی و تحصیل کرده در حوزه‌های تخصصی تر باشیم.
خب این موضوع حمایت که گفتید قطعا زمانی اتفاق میفته که مسئولین به اقتصاد دانش بنیان باور داشته باشن. حالا از نظر شما که یک فعال عرصه اقتصاد دانش بنیان هستید، این باور بین مسئولین ما تا الان وجود داشته یا نه؟
ببینید در سالیان اخیر یه مقدار بیشتر به این اعتقاد داریم میرسیم و دارن حمایت میکنم، ولی کافی نیست و حمایت در این زمینه باید یک سرعت و رشد بیشتری را داشته باشه. به هر حال واردات محصولاتی که مشابه همینجور که مقام معظم رهبری در سخنان خود تأکید داشتن، محصولاتی که به هر حال مشابه تولیدات داخلی دارن باید با یک ضوابط خاصی وارد بشن و این خود به هر حال بعضی از مسئولین کوتاهی دارن میکنن در این زمینه و شاهد واردات محصولاتی هستیم که نمونه داخلی داریم. اینها نوعی نیاز به اصلاح قانون و نگاه ویژه تر مسئولین داریم.
فاطمه، من فکر میکنم نگاه به دانش بنیان ها نه توی یزد بلکه در کل کشور به میزانی نیست که بشه بهش امیدوار بود. اگه یادت باشه همین دانش بنیان ها اول کرونا بودن که اومدن تو حیطه کیت های کرونا و ماسک و ونتیلاتورا کار کردن. اون موقع موضوع چی بود؟ نیاز کشور و جون آدم ها بود. پس دولت اومد پای کار و هزینه کرد. الانم جان اقتصاد باید یه واجب ضروری براشون باشه. بدون تعارف بگیم دولت به این نتیجه توی بحث کرونا رسید که باید روی دانش بنیان ها و این سرمایه های خوب کشور سرمایه گذاری کنه، ولی بعد از بحران ماسک و کیت و ونتیلاتور خوب کم رنگ شد. حتی ما برای بحث کیت صادرات هم داشتیم به مدد همین دانشمندای دانش بنیان خوش فکرمون.
چیزی که شما گفتید از سال 83 ثبت اختراع کردید و شروع به فعالیت داشتید، تا الان نزدیک به 17 ساله که دارید توی این عرصه فعالیت میکنید. مشکل خاصی بوده که خیلی براتون سخت بوده باشه و نتونید برطرفش بکنید؟
بزرگترین مشکلی که داشتیم عدم حمایت از مسئولین بوده. و یکی دیگه از مشکلات این که برندهای خارجی به راحتی دارن وارد میشن و هیچ گونه نظارتی نیست. با اینکه خدماتی ندارن، با اون تبلیغاتی کاذبی که انجام میگیره به هر حال مردم را به سمت خود میکشونه. که به هر حال تونستیم ما تو این سالی اخیر، تو این 7-8 سال اخیر با ارائه خدمات بهتر برای جای اون شرکت هایی که محصولات خارجی را وارد میکنن جاشون را بگیریم و عرض محصولاتمون را بیشتر داشته باشیم تو کشور.
بله، پس در واقع شما با تلاش و پشتکار خودتون به یکی از بزرگترین مشکلاتی که داشتید فائق اومدید.
بله درسته. مهمترین بحث بعد از تولید بحث بازاریابی و فروش است. در کنار بازاریابی و فروش بحث تبلیغات هست و ارائه خدمات. همونجور که میگیم گفتیم تونستیم با این بحث تبلیغات و ارائه خدمات بهترین کار را انجام بدیم برای خود شرکت که باعث پیشرفت و توسعه شرکت شد و در کنار این محصولات هم چند محصول دیگه هم در حال برنامه ریزی و ساختش هستیم که نمونه اولیش در حال تولید هست. انشاءالله که به نتیجه برسیم تولید انبوشی را شروع میکنیم.
انشاءالله که موفق باشید و روز به روز این موفقیت های شما تداوم داشته باشه و روزی بیاد که نه تنها شما بلکه تمام شرکت های دانش بنیان استان یزد و کشورمون محصولاتی بسازن که همه مردم کشور از اون استفاده کنن و بهره مند بشن.
من هم تشکر میکنم از شما و عوامل رادیو ایران که خود همین معرفی شرکت ها باعث دلگرمی و انگیزه میشه در بین کارآفرینان و جوانان که بتونن به کار خود محکم تر و با پشت کار بیشتری انجام بدن.
انشاءالله موفق باشید. دست شما درد نکنه. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
دایی جان، بزرگترین مانع این شرکت باور نشدنشون از طرف نهادهای دولتی و نادیده گرفتنشونه.
چشم دایی جان، من اصلا تمام تلاشامو میکنم. فکر کنم برادر نرگس از همین بچه گروه توی یکی از این مراکزی که شرکت های دانش بنیان رو ثبت میکنن بود. قبلا به هم در مورد این موضوعات گفته بود. اول از اون پیگیری کنم ببینم چجوری باید به این نهاد ریاست جمهوری دست پیدا کنیم. حتی اگه شده همین شرکت رو بس کنیم به همونا. اما دایی مطمئن باش که ما پیگیر هستیم. حالا درسته که من ازت خواستم به هم کمک کنی تا من و بچه های دیگه چشممون نسبت به فعالیت ها، چالش ها، موانع تولید توی صنایع باز بشه. تا اگه خواستیم یه روزی یه رئیسی بشیم، رئیس که نه، خدمتگزار بشیم توی کشورمون، با چشم باز و پرتجربه بریم جلو. ولی من و بچه هم به هم دیگه قول دادیم که اگه مانعی برای اون شرکت بود بتونیم به خاطر مشاوره خوبی که به همون دادن و مصاحبه‌ای که با همون کردن بریم سراغ مشکلاتشون و موانعشون رو با اون نهادی که مسئول رفع اون هست مطرح کنیم. اما دایی میدونی من آرزو میکنم به روزی برسیم که بگیم مشکل شما مشکل منه و مشکل من مشکل شماست. یعنی همه ما نسبت به مشکلات کشورمون مسئولیت پذیر باشیم، نه اینکه بگیم که نه ببخشید مربوط به من نمیشه، فردا زنگ بزن که مسئول فلانی میاد. امیدوارم ما به اون روز برسیم که فقط با وجود همین شرکت های دانش بنیانی که میگن باید دست به زانوت بگیری و بلند شی حل میشه فکر میکنم. خیلی متشکرم از شما آقای دایی بزرگوار. راستی مامان جانمون به همون گفتن بهتون سلام برسونیم بگیم اگه از بغل این تهران رد شدین یه سر به ما بزنید. یعنی اول به خواهر جونتون ها بعد به ما. خیلی ارادت داریم. ممنون دایی. خدا نگهدار.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت، 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان
نیرزد. نامت نامت بلند آهین سخن،
به جای کلمه بیگانه استراتژی بگوییم راه برد. استراتژی واژه‌ای بیگانه است و کاربردهای متفاوتی در علوم سیاسی، نظامی و مدیریتی دارد. بهتر است به جای استراتژی بگوییم راه برد.
هر ایرانی، هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدایی، به شکوه رؤیا، در تبلور نور و سرور، در بزم کلمات و در این عبور، هم قدم شده ایم در کوچه پس کوچه های شعر و موسیقی، در قرار شاعرانه.
قرار
شاعرانه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز قرار شاعران سلام، در ابتدا شعری بشنوید از اوحدی مراغعی که در آن از تعبیر جان جهان بهره گرفته شده و در جای دیگر شعر از جهان گذران گفته شده.